وقت شما به خیر باشه. ما برگشتیم در خدمت جناب آقای خراتام هستیم. آقا این کارنماهایی که حال مراجعه صحبت کردیم، بله، کارنمای اصلی توصیفی، چه خصوصی ها چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله. ببینید به عنوان کارنمای اصلی ما فکر میکنیم که اون چیزی که میخواد نمایش دهنده وضعیت کلی دانش آموز در یک نگاه باشه. باید این ویژگی ها درش نهفته باشه. اولا اطلاعات فردی دانش آموز درش باشه.
بله.
اطلاعات حاصل از آزمون، یعنی اون چیزایی که تو دل آزمون وجود داشته و در حقیقت نتیجه نهایی آزمون هست، درش وجود داشته باشه. نحوه پاسخگویی دانش آموز به پرسش‌ها باشه و با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات ذاتی که در دوره اول متوسطه هست و حالا که ما در دوره اول متوسطه وارد بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی داریم میشیم، داریم الگوهای نوین آموزشی رو در حقیقت پیاده سازی میکنیم، بحث خود ارزیابی دانش آموز یکی از نکات بسیار مهمیه که کمک میکنه به پیشرفت دانش آموز. یعنی ارزیابی که خود شخص دانش آموز از خودش میتونه داشته باشه که در حقیقت برایند مطالعاتش و کارهای علمیش و کارهای مهارتیش و اون رفتار آزمونیش هستش، اون رو در حقیقت ارائه بکنه. ببینید حالا به عنوان نمونه من میخوام عرض بکنم این کارنما یک کارنمایی است که همه این مشخصات رو داره. ببینید در اون قسمت اول مشخصات دانش آموز وجود داره که اطلاعات فردیش هست. در قسمت دوم که اون جدول دوم ما هست که ما به صورت ستون ستون در حقیقت میبینیم، فارسی، عربی، پیام‌های آسمانی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، اون اطلاعات حاصل از آزمون منتقل شده که اگه دقت بکنید تعداد پرسش مثلا 6 تا درست، 4 تا نادرست، و بعد اون گزارش کلی که وجود داره. قسمت جدول سوم پاسخ برگ دانش آموز که در حقیقت نحوه پاسخگویی دانش آموز به پرسش هایی است که وجود داره، و بعد اون قسمت چهارم ارزیابی خودم که خود ارزیابی دانش آموز هست.
حالا چیزی الان این چرا عدد و اینا توش نیست، تراز و این همون حاصل اون نگاه هست.
شما دارید اونجوری نگاه میکنید، یعنی شما وقتی میگید ترازه دارید با آزمون سراسری میسنجید. و ما عرض کردیم که در دوره اول متوسطه قرار نیست که ما با اون نگاه بسنجیم. اون نگاه نگاه مقایسه گر است. ما قرار نیست اینجا مقایسه بکنیم. ببینید من برای اینکه مطالب قبلا گفته شده رو یه مقداری مفصل‌تر بتونم بهش بپردازم و روشن‌تر و عینی‌تر و ملموس‌تر بتونم بگم، این رو عرض می‌کنم. ببینید
الان
این گزارش حاصل از آزمونه. یعنی اون دومین جدولی که ما داشتیم. ببینید ما گفتیم دانش آموز در درس فارسی به 10 پرسش میبایست جواب میداده. او به 6 سوال درست جواب داده و به 4 سوال نادرست. اگر توجه بفرمایید، من اگر مصلحت بدونید یه مقدار اینو نزدیکتر توضیح بدم. ببینید ما در هر ستون این پایه رو به 10 قسمت تقسیم کردیم. یعنی در حقیقت دانش آموز 10 مرحله رو میتونه طی بکنه. 10 بخش رو میتونه بپیمایه. پایین ترین بخش که در حقیقت کف یادگیری هست،
درسته،
و بالاترین بخش که اوج یادگیری هست. همینطور که شما ملاحظه میکنید دانش آموز در درس ادبیات به سطح در حد انتظار رسیده، در حالی که در درس عربی رضایت بخشه و در درس پیام‌های آسمانی همچنان سطح رضایت بخش رو داره، ولی در درس زبان به حد ممتاز رسیده. ببینید این همون سنجشی است که ما عرض کردیم که سنجشه باید خود فرد در هر موقعیت انجام بگیره. یعنی حتی ریاضی با علوم سنجیده نمیشه. دانش آموز در ریاضی نیازمند تلاشه، ولی در علوم حد انتظار رو به خودش اختصاص داده. در مطالعات اجتماعی وضعیت قابل قبول رو داره. ببینید یعنی اون عدم مقایسه‌ای که بهش اشاره کردیم و گفتیم نباید نگاهمون نگاه آزمون سراسری باشه، در قدم اول اینجا خودشو نشون میده. در قدم اول خارج کردن عناوینی مثل تراز، مثل رتبه خارج شد. در قدم دوم گفتیم مقایسه باید مقایسه فردی باشه، با خودش باشه. حتی تأکید کردیم این مقایسه با خود تا حد امکان جزئی بشه. چگونه؟ الان خود این فرد
آقا پس بایست منم بلند شم اینجوری با هم
اگه مصلحت میجوری
بله خود تنوع هم بشه بله.
اگر خود فرد یک بار مقایسه شده با خودش در مطالعات، اما این خود با خود زبان انگلیسی متفاوت بوده، پس ما نمیتونیم به این دانش آموز بگیم آقا ما با مطالعاتتو مقایسه میکنیم با زبانت، میگیم مطالعاتت از زبانت ضعیفتره. چرا؟ یعنی هیچ قیاسی بین این دوتا هم صورت نمیگیره. برابری میبینید اینجا ارزشگذاری با اینجا یکسان نیست، میگیم در اینجا وضعیتت ممتازه و در مطالعات وضعیتت قابل قبوله، در ریاضی نیازمند تلاش
بیشتری.
حالا برای اینکه ببینید ما عرض کردیم مقایسه نمی کنیم، اما اطلاعات آزمونی رو منتقل می کنیم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که از ویژگی های کارنامه خوب میتونه این باشه که در یک بخشی اطلاعات آزمونی رو بده. حالا اینجا اطلاعات آزمونی داده شده. اگر نگاه بفرمایید در هر کدوم از این ستون ها ما یه عکس ایران داریم.
آره
درسته، همه
دانش آموزان کشور
اینجا تعریف شده که این میانگین دانش آموزان کشوره. یعنی میگیم آقا بله بله اون مدرسه هم میانگین دانش آموزان مدرسه، اون نفری هم که قرار گرفته که وضعیت خود دانش آموزه که این وضعیت در قالب کلمات برای فرد تعریف شده. پس یه بار دیگه تاکید میکنم
اینجا هم خیلی شاده این فرد
احسن شاده، یعنی حالت شاده، یعنی این ببینید این همون تشویق است، این همون به موفقیت رسونده است، یعنی این همین که فرد حرکت کرده به سمت جلو بتونه این شادی رو حتی در رفتار در حقیقت خودش ببینه. پس یه بار دیگه تأکید میکنم هر کدوم این ستونها در این نمونهی که ما داریم عرض میکنیم به 10 قسمت تقسیم شدن، یعنی ما 10 سطح رو نامگذاری کردیم، اختصاص دادیم هر سطح رو به یک عنوانی، به یک اسمی که حالا نمونه هاش رو در حد انتظار، رضایت بخش، ممتاز، نیازمند تلاش، قابل قبول میبینیم که اینا حالا پایین تر بیاد تعاریف و نمونه های دیگه‌ای پیدا میکنه و بعد این میشه گزارش آزمونی. در حقیقت به دانش آموز گفتیم تعداد پرسش ها چه مقدار بوده، چه مقدار درست جواب دادی، چه مقدار نادرست جواب دادی و بعد چه وضعیتی رو به خودت اختصاص دادی. به لحاظ آزمونی مجموع دانش آموزان کشور در چه اندازه‌ای بودن، در کدام سطح قرار گرفتن و دانش آموزان همکلاسی تو و هم مدرسه تو در کدام سطح قرار گرفتن. طبیعتاً این الگو میتونه یک الگوی خیلی خوب باشه برای نشان دادن وضعیت آزمونی یک دانش آموز دوره اول متوسطه، که البته این الگو حتی برای پایه‌های پایین‌تر هم قابل تسری هست، چون اونها رو هم وقتی ما دوره اول متوسطه رو قرار نیست با نگاه آزمون سراسری بهش نگاه بکنیم، طبیعی است که به پایه پنجم دبستان هم مثل آزمون سراسری نمیتونیم نگاه بکنیم. ضمن اینکه توجه کنید آقای سعادتی، نمره چه چیزی رو حل میکنه؟ یعنی ما اگه به دانش آموز بگفتیم تو اینجا 11ای مثلا عرض میکنه،
بله.
اینجا 17ای چی رو حل میکرد؟
دقیقا.
یعنی راهگشا بود، یعنی برای 11ش باید چی کار میکرد، برای 17ش باید چی کار میکرد، ببخشید اینجا برای 15ش مثلا باید چی کار میکرد. در حالی که وقتی میایم و سطح تعیین میکنیم، یعنی به دانش آموز میگیم آقا سطح تو قابل قبوله، یعنی حرکتی که داشتی، فعالیتی که انجام دادی پذیرفته شده است، قابل قبول، قابل اعتناس، اینجا باید تلاش بیشتری بکنی، اینجا تو وضعیت برتری داری، بهترین وضعیت رو داشتی،
باید همین رو نگه داری،
همین باید نگه داری. ببینید میخوام عرض بکنم این گونه سطح بندی شدنه طبیعتاً نتیجه بهتری خواهد داشت و برای دانش آموز ترغیب و
روانی هم دیگه نداره، اون فشار به قولن 11 مثلا به خود آدم خیلی دیگه فشار
میاره، چون سابقه داره، چون ذهنیت داره. ببینید ما اون اگه خاطرتون باشه یکی از نکاتی که در تحقیقات روانشناسی عرض کردیم این بود که وقتی ما الگو رو ثابت کردیم و اون الگو یک الگوی استرس زایی است، در حقیقت اومدیم تسری دادیم اون استرس رو به پایه‌های پایین‌تر. واقعا چرا باید دانش آموز کلاس هفتم ما چرا باید دانش آموز پایه هفتم ما استرس داشته باشه برای امتحانش؟ مگه کار شاقی داره انجام میده یا کار فوق العاده و خطرناکی داره انجام میده، او داره یه کاری انجام میده که کار طبیعی است، یعنی مطالبی رو آموخته، میخواد بیاد میزان تسلط خودش رو به این مطالب در حقیقت نشون بده. قرار نیست اتفاق ویژه‌ای بیفته، قرار نیست کار خاصی صورت بگیره. بله در آزمون سراسری باید از یک پلی بگذره، از یک محوری عبور بکنه. خب بنابراین مصلحت هم این نیست که ما همون استرس و همون نگرانی و همون استراب رو به پایه‌های پایین‌تر تسری بدیم. در ادامه من عرض می‌کنم این میشه پاسخ برگ دانش آموز، که در حقیقت دانش آموز اون پاسخ‌دهی‌هایی رو که داشته و بعد هم ارزیابی خودش، که به نظر من این مهمترین قسمت میتونه باشه این ارزیابی. یعنی ارزیابی خودم یعنی جمع‌بندی کارهایی که برای یادگیری انجام دادم و حاصل اون یادگیری رو در آزمون با چه کیفیتی از خودم نشون دادم. جمع‌بندی اینها میشه اون ارزیابی که در حقیقت خود دانش آموز به عنوان بهترین فرد برای خودش میتونه از خودش بروز بده.
دست شما در نکنه. بریم و برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.